استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد به گفته او سرکوب نهادینه و سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده، هشدار داده است که زنان افغان با وضعیت حساس روبرو هستند. به گفته خانم باشلی، 1,100,000 دختر از حق آموزش در افغانستان محروم شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. یک مقام طالبان در کنر می گوید که 4 عضو یک خانواده دیروز در اثر انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی نارین ولایت زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمی ها اند. به گفته او زخمیان این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی آنها خوب است. وی در مورد اینکه این رویداد چگونه اتفاق افتاده چیزی نگفته. بر اساس خبرها از کندهار، 25 تن در ولسوالی خاکریز این ولایت مسموم شدند. این افراد شامل زنان و کودکان توسط مؤسسه باران ناوقتی دیروز به شفاخانه میرویس در کندهار منتقل شدند. محمد اقبین، یک مسئول این مؤسسه، به رادیو آزادی گفت که این افراد مالیده تهیه شده در یک مراسم عروسی را خورده بودند. به گفته او این مراسم روزی یک شنبه برگزار شده بود. در چند ماه اخیر این دومین مورد مسمومیت مردم محلی در ولایت کندهار است. وزرای خارجه پاکستان و ایران در مورد وضعیت کنونی در افغانستان از جمله مشکلات امنیتی ابراز نگرانی کردند. بر اساس رسانه‌های ایران، حسین امیر عبداللهیان و بلاول بهتو زرداری دیروز در تهران با هم ملاقات کردند و علاوه بر روابط بین دو کشور در مورد افغانستان نیز بحث کردند. مقامات ایران پیش از این نیز در مورد اوضاع افغانستان به شمول حملات مرگبار بر شیعان در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان در سال 2021 میلادی شدند نسبت به گذشته در بالاترین سطح آن قرار دارد. این نهاد در گزارش سالانه روند جهانی که امروز نشر شد گفته که بیش از 89 میلیون تن در سراسر جهان در سال 2021 آواره شدند. UNHCR گفته که تهاجم روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه آغاز شد باعث سریع‌ترین و یکی از بزرگترین بحران‌های آوارگی از زمان جنگ دوم جهانی به این سو شده. به گفته این نهاد، موارد اضطراری در افریقا، افغانستان و سایر نقاط جهان نیز تأثیر گذاشته و ارقام بیاشدگان را به بیش از 100 میلیون تن در سال 2022 رسانده. و جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، کمک‌های اسلحه بیشتر به ارزش حدود 1 میلیارد دلار به اوکراین را اعلام کرد. او دیشب در اعلامیه‌ای گفت که اوایل دیروز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مکالمه تلفنی داشته و به همتایش گفته که آمریکا کمک نظامی شامل سلاح دفاعی و مهمات برای سیستم‌های پیشرفته راکتی و هاوان در اختیار اوکراین می‌گذارد. زلنسکی سه‌شنبه در سخنرانیش به ملت، خواهان انتقال بیشتر و سریع سلاح‌های غرب، مشخصاً سیستم‌های مدافع راکت به اوکراین شد. ایالات متحده آمریکا سلاح بیشتر به ارزش 1 میلیارد دلار با اوکراین را اعلام کرده. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از طالبان می گوید که آنها به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب می کنند.
What we are witnessing today in Afghanistan is the institutionalized systematic oppression of women.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اروپایی در نمایش همبستگی اروپا با اوکراین به شهر کیف رفتند. اخیراً شمار از جنگلات در مناطق مختلف افغانستان شاهد آتش سوزی هاست. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
معمولاً آتش سوزی در جنگل رخ می‌دهد، دو عامل عمده داره. یک عامل طبیعی است.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، میشل بشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از طالبان گفته که آنها به طور سیستماتیک زنان افغان را سرکوب میکنند. خانم بشلی این سخن را دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در سوئیس گفته. طالبان گفتند که بر اساس اصول شریعت اسلامی به زنان حق میدهند، اما به خاطر محدود ساختن زمینه آموزش و کار زنان در 10 ماه گذشته حاکمیت دوباره ایشان افغانستان، همواره مورد انتقاد فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار داشتند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
میشل بشلی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت افغانستان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های زندگی یک نسل را تجربه می‌کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز در شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو اقدامات طالبان را سرکوبی سیستماتیک و بنیادی زنان عنوان کرد.
Let me be clear.
بگذارید واضح بگویم، آنچه را در افغانستان امروز مشاهده می کنیم سرکوبی نهادینه و سیستماتیک زنان است. وضع محدودیت بر فعالیت زنان بالای همه عرصه های زندگی آنان تأثیر می گذارد، از جمله دسترسی زنان و کودکانشان به خدمات صحی، امرار معاش و دسترسی به کمک های بشردوستانه.
میشل بشلی که در ماه مارچ حدود 3 ماه پیش به افغانستان سفر کرده بود، وضعیت زندگی زنان در این کشور را بحرانی خواند. در نشست دیروز همچنان نصیر احمدی اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد که در حکومت قبلی به این سمت گماشته شده بود و هنوز به کارش ادامه می‌دهد، نیز به تندی بر طالبان انتقاد کرد.
گروه خوشنرگر و تنرو با صدور فرمان پی فرمان تمام حقوق و آزادی شهروندان افغانستان را سلب کرده است. زنان نمی توانند فعالیت سیاسی کنند و در حکومت نقش ندارند. در حقیقت زنان در زندگی روزمره در افغانستان نامرئی شدند.
طالبان اما این انتقادها را در گذشته رد کرده و گفتند به زنان به اساس اصول شریعت اسلامی حق قائلند. حکومت سرپرست طالبان تعیین چارچوب‌های حقوقی برای زنان افغان را حق خود و بخش از ارزش‌های دینی و سنتی افغانستان دانسته و از جامعه جهانی خواسته است در این موضوع مداخله نکند. در تازه‌ترین فرمان، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ماه گذشته دستور داد که زنان تا نیاز نباشد از خانه بیرون نشوند. 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، هنوز در اکثر ولایات دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندارند. به جز چند ارگان محدود از جمله امنیت و معارف، به زنان اجازه کار در اداره‌های دولتی داده نمی‌شود و اکثراً زنان به خاطر بیرون شدن از خانه بدون داشتن محرم شرعی مورد بازپرس قرار می‌گیرند.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی هم مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می‌شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
میری ایلین مگراتی، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید که حدود 19 میلیون تن در این کشور دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدند. او در گفتگو با رادیوی آرتیه که مقرش در آیرلند است دیروز گفت که حدود 6 میلیون تن دیگر در سطح بحران عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. به گفته او، افزایش نرخ غله و تیل در جهان، خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان باعث افزایش مشکلات افغان‌ها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که از میان هر 10 تن در افغانستان 9 تن غذای کافی برای خوردن ندارند. به گفته WFP این وضعیت وخیم‌تر شده با اثر جنگ در اوکراین و تأثیرش بر تدارکات انرژی و غذایی جهان. اوکراین چهارمین صادرکننده بزرگ غله جهان است. ماری الن مگروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در گفتگو با RTE رادیو یک گفته که میزان بحران در این کشور بسیار آشکار است و خانواده های زیاد روزانه برای ترتیب غذا روی دسترخانشان مجادله می کنند. رادیو آزادی روزانه ده ها پیام در مورد فقر و تنگ دستی در افغانستان دریافت می کند. زن با ارسال پیام به شماره واتساپ ما گفته که او و 5 فرزندش گرسنند. او که نامش را نگفته در مورد وضعیتش این گونه قصه کرده است.
کسی نیست که به ما کمک کنه، خرچ مرا به تا خوراک مرا به تا گشنه و تشنه ده یکی از مدرسه ها افتیدگی است می نمی جم. اینمی شما هستین که آواز ما را درد ما را ما مجبور هستیم که به شما بگوییم. اگه به شما نگوییم دیگه چی کنیم؟ چاره نداریم. بیچاره هستیم. ناتوان هستیم.
رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که نزدیک 19 میلیون تن در این کشور دچار عدم مسئولیت غذایی شدیدند و نزدیک 6 میلیون نفر دیگر در سطح بحران عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. او افزوده که مردم امکانات تهیه یک وقت غذا را ندارند و بیش از 90% جمعیت افغانستان غذای کافی به خوردن به دست نمی آورند. امسال در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کمتر باران باریده و بسیاری از مناطق شاهد خشکسالی بوده است. بر اساس گزارش‌ها در سال روان حاصلات گندم در بسیاری از ولایات نسبت به پارسال 50% کم است. با گفته WFP جنگ در اوکراین به افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان دستخوش بحران اقتصادی کمک کرده است. این اداره افزوده است که از ماه فوریه به این سو بهای گندم، آرد و تیل در افغانستان بیش از 20% بلند رفته است.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اخیراً گفته که پیش بینی شده شمار افراد بیکار شده با تسلط دوباره طالبان در افغانستان تا اواسط سال روان میلادی بین 700 هزار تا 900 هزار تن خواهد رسید. مونسه مبارز یکی از بنیانگذاران جنبش هستی زنان مقتدر افغانستان که چند بار به گفتش برای عدالت خواهی به جاده های کابل برآمده و اعتراض کرده همکارش را از دست داده. همکارم ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی با خانم مبارز انجام داده و در آغاز از او پرسیده که چگونه وظیفه‌اش را از دست داد.
15 میزان سال 1399 به حیث رئیس نظارت از پالیسی وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد مقرر شدم، یعنی در یک بخش خدمات ملکی در یک گوشه از دولت کار میکردم. بعد از حضور دیار طالب در افغانستان مثل بقیه زنهای افغانستان اجازه رفتن به محیط کاریم را پیدا نکردم. بعد از حضورشان اینا بسیار یک معاش ناچیزی که تقریبا از 12 برابر ماشون 1 برابر بر ما ماش نپرداختن و ما را اجازه رفتن به محیط کاری نمیدادن. اما متاسفانه به دلیل از اینکه ما خوشبختانه ما دادخواهی کردم و صدای عدالت خواهی را بلند کردم و بدبختانه یا متاسفانه اینکه از آدرس گروه طالب و استخبارات طالب به اداره ما یا اداره وزارت مالیه فشار آورده شده تا اینکه ما باید از کار منسخ شوم چون علیه حکومت طالب صدای اعتراض بلند کردیم.
شما حالا که وظیفه تان را از دست دادین در چه وضعیت اقتصادی و مالی زندگی میکنین؟ چقدر زندگی شما متحول شده؟
من یکی از زنهایی هستم که تمام زندگیم به اصطلاح مربوط خودم بوده و از لحاظ اقتصادی من سرپای خود بودم و زندگی خود پیش میبردم. حالا یک خانم خانه نشین هستم، یک خانم محکوم به چارچوب خانه در اسارت منتظر کمک و همکاری یا پدرم هستم یا برادرم هستم یا بقیه اعضای فامیل هستم و باعث زنی که من روزگاری میتونستم که دست چند فامیلی دیگر بگیرم اون روز توانایی از این ندارم که به طور مثال اما نسخه خود دوا بگیرم یا به تداوی مریضی خود برسم. یک نمونه و یک مثالی هست که به زندگی 19 میلیون زن افغانستان میتونیم این مثال را تطبیق بدیم.
مصاحبه با مونسه مبارز را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که جنگ ها در حومه شهر سیوردونسک در شرق اوکراین افزایش یافته، رهبران کشورهای اروپایی در یک نمایش همبستگی با اوکراین به شهر کیف پایتخت این کشور رفتند. همین لحظه همکارم امید مرزبان با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کردم. آقای مرزبان خوش آمدین، لطفا در مورد جزئیات مسافرت رهبرای کشورهای اروپایی به کیف بیشتر بگویید.
سلام و روز بخیر. این سفر رهبرای کشورهای قدرتمند اروپایی سمبولیک و نشانه از ابراز همبستگی با اوکراین دانسته میشه. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، اولاف شولت صدر اعظم جرمنی و ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا یک جا با هم از طریق پولند به اوکراین رفتن و کلاوس یوهانس رئیس جمهور رومانیا هم با اونا پیوست. مکرون هنگام رسیدن به کیف و خبرنگاران گفت که رهبران سه اقتصاد بزرگ اروپا پیام همبستگی اروپا با اوکراین را به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز میکنند. همچنان صدر اعظم جرمنی اولاف شولت گفت که رهبران اتحادیه اروپا میخواهند از اوکراین و شهروندان اوکراین ابراز حمایت بکنند. شولت افزود که این حمایت تنها به حرف خلاصه نمیشه، بلکه اتحادیه اروپا میخواهد اطمینان بدهد که کمک های مالی، بشری و تسلیحاتی با اوکراین را ادامه خواهد داد. همزمان با این دیروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بسته کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش $1 میلیارد را با اوکراین اعلان کرد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک های تسلیحاتی بیشتر شده بود، مخصوصا تقاضای راکت های عصری و پیشرفته را مطرح کرده بود.
بله، طوری که خبرها میرسانم وضعیت در اطراف شهر سیوردونسک در شرق اوکراین تشدید یافته و جنگ ها هم در اونجا با شدت ادامه داره. لطفا در مورد وضعیت اگر بیشتر بگوین.
روسیه حملات بر سیوردونسک باز هم شدت بخشیده به این هدف که شهر کلیدی در منطقه شرقی دونباس را تصرف کنه. ولری زالوژنی قماندان ارشد نیروهای مسلح اوکراین گفته که روسیه حملات خود را بر شمال لوهانسک شدت بخشیده و از چندین استقامت همزمان حمله میکنند. در مناطق شرقی اوکراین روسیه به پیشرفت‌های هم دست یافته، اما مقام‌های اوکراینی و غربی میگن که مقاومت نظامیان اوکراین سخت ادامه داره.
با سپاس از همکارم امید مرزبان که در مورد سفر اخیر رهبران کشورهای اروپایی به کیف و وضعیت در شرق اوکراین تازه ترین ها را به ما و شما گفت. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میگوید افغانستان با بحران شدید اقتصادی بشری مواجه است. میچل باشله کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل که روز گذشته در 15 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت میکرد گفت که بحران اقتصادی و بشری افغانستان زندگی تمام افغانان را متاثر کرده است. با گفته بانو باشله به دلیل افزایش بیکاری 93% افغانان مسئولیت غذایی ندارند و به همین دلیل زنان سرپرست خانواده، افراد مسن، معلولین و کودکان سخت‌ترین لحظات عمر خود را تجربه می‌کنند. به گفته اضافه بر این که 18.1 میلیون افغانان به خدمات صحی ضرورت دارند، خدمات صحی هم روز به روز در حال کم شدن است و علت این مشکلات را نبود یک مکانیزم ملی دانسته که ضروریات اولیه افغانان را برآورده کند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل وعده داده که مأموریت این کمیشنری در افغانستان ادامه خواهد داشت. یک شرکت افغان‌آمریکایی به سرمایه‌گذاری در معدن حاجیگک علاقه‌مندی نشان داده است. اسمت الله برهانی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که سرپرست این وزارت در دیدار با رئیس شرکت فراملی آسیای میانه روی این موضوع گفتگو کرده است. آقای برهانی میگوید شرکت فراملی آسیای میانه که در آمریکا و افغانستان کار می‌کند، علاقه‌مندی نشان داده که روی معدن حاجیگک بامیان $10 میلیون آمریکایی سرمایه‌گذاری کند. وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید ملا شهاب الدین دلاور سرپرست این وزارت در این دیدار گفته که برای شرکت‌های بین‌المللی هر گونه امکانات را فراهم می‌کنند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. و حال نرخ برخی از ارزها در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 50 پول، یک یورو 95 افغانی و 55 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 95 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 66 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 2 پول، 1000 روپیه هندی 1067 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 441 افغانی.
بیشتر از خبر.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، بعد از یک وقفه کوتاه با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان می شنوید. روزنامه گلوب ان میل چاپ کانادا به مشکلاتی که در زمینه تخلیه افغانهایی که با کانادایی ها در افغانستان کار کرده اند توجه کرده، می نویسد که موجودیت قوانین ضد تروریسم در کانادا در برابر تلاش ها برای تخلیه این افغانها صد ایجاد می کند. به نوشته روزنامه، گروه ها و نهادهای خیریه و اساکر سابقه دار کانادایی که تلاش می کنند تا افرادی را که برای ماموریت نظامی و دیپلماتیک این کشور در افغانستان کار کرده اند را تخلیه کنند، به دلیل اینکه حکومت کانادا قوانین ضد تروریسم را به شدت اجرا می کند، با موانع بزرگ روبرو هستند. گلوب ان میل می افزاید، سازمان های غیر دولتی می گویند چون حکومت کانادا طالبان حاکم بر افغانستان را یک گروه تروریستی می داند، قوانین منع تمویل تروریسم این سازمان های خیریه را از خریداری های ابتدایی در افغانستان برای تخلیه مردم از این کشور باز می دارد. به نوشته گلوب ان میل، وزارت عدلیه و ادارات امنیتی فدرال کانادا به شدت قوانین ضد تروریسم را اجرا می کنند و فشار مضاعف را بر گروه های خیریه و اساکر سابقه دار کانادایی وارد می نمایند تا از این قوانین پیروی کنند. این کار باعث آن شده تا تخلیه افغانهایی که در معرض خطر اسیر شدن توسط طالبان قرار دارند با مشکلات جدی مواجه شود. اما وزارت مهاجرت کانادا میگوید که به تعهداتش در مورد جابجایی 40,000 افغانی که با کانادایی ها کار کرده اند عمل میکند و تعداد افغان هایی که از ماه آگوست سال گذشته از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان وارد کانادا شده اند به بیش از 10,000 تن میرسد. روزنامه لس آنجلس تایمز هم به مسئله انتقال، پناهندگی و دادن ویزای آمریکا به افغان ها پرداخته. روزنامه می نویسد که به گفته مقام های دولتی و اسناد بررسی شده توسط روزنامه لس آنجلس تایمز، پس از اینکه اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه علامتگذاری ارتباط با تروریسم را نرم تر ساخت، اکنون دکتران، معلمان، انجینران و سایر افغانهایی که مجبور به ارتباط با طالبان شده بودند فرصت پناهندگی یا ویزای آمریکا را خواهند داشت. به گفته مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا، این معافیت به طور انفرادی و پس از بررسی‌های امنیتی تطبیق خواهد شد و انتظار می‌رود به افغان‌هایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از کشورشان فرار کرده‌اند و همچنین به شماری از افغان‌هایی که وارد آمریکا شده‌اند کمک کند. با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، در اواسط ماه آگوست سال گذشته، جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا بیش از 124,000 افغان را از این کشور تخلیه کرده که بیشترین تعداد آنها در آمریکا مستقر شدند. اما تا هنوز هم هزاران تن دیگر در کمپ‌های موقت در قطر، امارات متحده عربی و ترکیه در شرایط نسبتاً دشوار به سر می‌برند. بر اساس گزارش ها، آتش سوزی در برخی جنگلات شرق افغانستان هنوز هم ادامه دارد و تلاش ها به هدف خاموش ساختن آنها نه تنها نتیجه قطعی نداشته، بلکه دامنه آتش سوزی از نورستان به مناطق در ولایت ننگرهار و لغمان نیز رسیده. همچنان از آتش سوزی در برخی مناطق ولایت پکتیا نیز گزارش های داده شده. در این مورد با عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست، صحبت داشتم. نخست در مورد علت این آتش سوزی ها پرسیدم.
بسیار به تاسف ما هم خبر شدیم که آتش سوزی در جنگلات کشور ما رخ داده. معمولا وقتی آتش سوزی در جنگل رخ میده، دو عامل عمده داره. یک عاملش عامل طبیعی است که در طبیعت خود آتش خود به خودی به صورت میگیره، خصوصا در مناطق جنگلی، و او هم در ساعتی که ما فرش نباتی یک سال از زیادتر داشته باشیم، وقتی او نباتات خشک میشه بسیار زیاد آسیب پذیر میشه در برابر آتش سوزی. این که توسط شوهای آفتاب هم امکان عزیز زیاد میره که آتش سوزی صورت بگیره. در کنار عزیز عوامل مسئولیش هم زیادت بیلن در دنیا و در کشور ما هم چنان.
آقای مدقق، طوری که دیده میشه تغییرات اقلیمی هم جهان تهدید میکنه و افغانستان هم از این تغییرات منبرا نیست. طور مثال در مناطقی که بادها وجود نداشت، یعنی بادهای شدید، ما شاهدش هستیم. چقدر تغییرات اقلیمی میتونه در آتش سوزی ها نقش داشته باشه؟
به یقین که ما شاهد موجودیت بادهای نسبتا شدیدتر در اکثریت ولایات خود هستیم که یکی از عواملش هم همین موجودیت نوسانات در هوا در اقلیم میباشه، هر که باز بالاخره در بحث بزرگ این ارتباط مستقیم داره به تغییر اقلیم. در کنار از این وقتی که ما خشکسالی داریم و خشکسالی های پیهم، این باعث از این میشه که ما رطوبت نسبتی هوا و رطوبت نسبتی موجود در خاک را از دست بدیم و اینا کاهش پیدا میکنه و نباتات خشک میشه و بالاخره یک زمینه بسیار خوب را برای آتش یا برای شعله‌ور شدن به وجود میاره. وقتی که آتش به شکل یا طبیعی یا مصنوعی در جای در گوشه از جنگل صورت میگیره، بالاخره باد باعث از این میشه که زمینه انتشار و فراخی آتش را و همچنان شدت آتش را زیادتر بسازه. اگر ما توجه بکنیم، یعنی در مجموع عوامل انسانی باعث شدت بروز عوامل طبیعی میشه، یعنی زمینه را مساعد میسازه. تمام چیزهایی که شما گفتین اینا با هم رابطه دارن و رابطه ناگسستنی داره و یک زمینه منفی را به خاطر تخریبات جنگل و به خاطر زمینه را برای آتش سوزی در جنگلات بود.
آقای مدقق، تغییر اقلیم مسئله است که تنها به افغانستان ارتباط نداره و یک مشکل جهانی است. در شرایطی که افغانستان قرار دارد، چقدر ظرفیت وجود دارد که با آفات طبیعی مبارزه بکنه و چه کارهایی باید انجام داده شود؟
به هیچ صورت افغانستان به تنهای خود نه در آوردن تغییر اقلیم نقش داره و نه هم در قسمت مبارزه با تغییر اقلیم هیچ چیز کرده نمیتونه. گذشته هم نمیتونست و فعلا هم نمیتونه. فعلا من تا جایی که معلومات دارم متاسفانه هم ظرفیت نسبی هم که در گذشته ایجاد شده بود اون ظرفیت هم از بین رفته. اداراتی که به قسمت مسئولیت دارن اینا کارهایشان تقریبا به صفر تقرب کرده، مؤثرات بسیار زیاد ندارن و خصوصا دولت موجودی افغانستان و جامعه جهانی به رسمیت نمیشناسه. وقتی شما یک نظام یک دولت را به رسمیت نشناختی، زمینه جلب و جذب کمک های بین المللی در این عرصه کاهش پیدا میکنه. به این خاطر است که نه دولت چیزی کرده میتونه، متاسفانه تواناییش داره و نه هم جامعه بین المللی. فعلا بنابر اون دلایلی که پیشتر عرض کردم خدمت شما، فقط فعلا بهترین راهی است که خود هموطنای ما ولو اگر کار بسیار کوچکی رام کرده میتونه در قسمت بهبودی وضعیت اینا باید دست به کار شوند. اینا باید در قسمت کارهای داوطلبانه، راندازی کارهای اشعار، در قسمت خاموشی آتش که ما شما شاهد بودیم در بعضی از ولایات، فقط این امید بهترین وسیله و بهترین کار است که به شکل عاجل صورت گرفته میتونه. اگر ما و وطنهای ما منتظر رسیدن کمک های بین المللی باشیم یا منتظر ازی باشیم که دولت توانایی ازی را پیدا بکنه، حداقل شاید هم یک پنج سال تا یک دهه را در بر بگیره این انتظار و وقتی خواهد بود که باز ما متاسفانه که همه چیز را شاید از دست داده باشیم. فقط ما خواهش ما از هموطنان ما است به خاطر بقا و به خاطر زنده بودن نسل فعلی و سهولت و زنده ماندن به خاطر نسل آینده اینا باید دست به کار شوند. سرکم که ما بتانیم یک حداقل آتشی که به محل به وجود آمده یا در قسمت کارهای بسیار خرد ریزی در قسمت مدیریت آب که ما کرده میتانیم و از اونا باید دریغ نکنیم.
صحبت با عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست، را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک معلول هستم برادر از خواهش ما شما همی یک از امارات اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدن؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب خور، نداریم نون روز و صبح خور، نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
میراجین هستم از خیرخانه، شما را به زحمت ساختم. چند گفتنی داشتم، قبلا کارمند بودم، یک بیکار شدم، نمعاش از نیرگویست، وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، این کمک های بین المللیم در آسان شده، باور به خدا کنید، هیچ کس اول ما رو نگفته و هیچ کمک هم نشده. و شما یک تقاضای دیگه دارم، یک صدای مرا به سری دوسرخ جهانی و در دفاتر کمک رسانی سازمان ملل در کابل برسانید، در یک جای کاری پیدا کنم تا بتوانم نفقه خود و اعضای خانواده خود پیدا کنم. بتوانم
قوم و بابا و اجدار ما مسلمان بود، از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن.
و همه کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن، نون در دسترخان ما پیدا نمیشه، کار نیست. او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما می توانید سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم.